بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تاریخ اصول استاد حسین نسب 24 تیر ماه
و بعد دیگه بغداد وصلیم به شیخ مفید. یعنی شما توی یه دوره عالمان مختلفی داری، ولی خب همه عالمان اینطور نیستن که تأثیرگذاری باشن که مسیر رو تغییر بدن، و ما اون شاخص ها رو که مسیر رو تغییر دادن داریم میریم جلو. کنده مثلا توی یه دوره شما 50 نفر رو داری، ما 2 نفر رو که تو دوره‌های بعدی اندیشه‌ای نا تاثیرگذاره این دوتا رو میگیم، بعد ادامهش می‌بینیم همینطوری مثل یه خط می‌بینیم جلو. ولی در عرض اینا عالمان متعددی هستن. مثلا اینکه مثلا فرض کنید من مثلا بخوام الان دوره معاصر رو بگم، خب مثلا امام بوده، آیه گلپایگانی بوده، آیه عراقی بوده، آیه شریعت مداری بوده، آیه مرعشی بوده، نه همشون فقیه و اصولی بودن، یا اون ور تو نجف خب خیلی‌ها بودن، ولی که مثلا آیه خویی تو نجفیا و امام تو قومی ها اینا تأثیر گذار بودن بر این سیر علمی. و لذا تو دور من بخوام این دوتا رو میگم، نه که فقط این دوتا هستن، افراد دیگه هم هستن. تو اون زمان هم همینه، میشه همه هم گم، تو اون دیگه نمیشه درسی که میشه تو 3-4 هفته جمعش کرد، چون تعداد میره بالا. بفهم شما
خصوصا این اصول رو بخونیم، دو تا مطلب فهمیدیم. یکی اینکه وقتی تاریخ رو بخونیم مسئله فهم میشه. حالا تا اینجا که داشتیم ازم میخوام شما که مطالب رو از شما دریافت کردی، ازم میخوام شما که من متوجه نشدم و این مطالب رفته شما بگیم که ما مسئله رو فهم کنیم.
خب الان ببینید تو همین بحث من دیروز شیخ مفید رو گفتم، شما الان میرسید تو دوره ماست مثلا اخباری. اگر اخباری اون نگاه تاریخی رو می‌داشتن اصلا اون بحث‌های اخباری اصولی‌گری پیش نمی‌اومد. اگر ما سیر تاریخی بحث رو داشتن می‌دیدن که استناد به عقل بعید عن الحس مسئله نبوده که از زمان علامه حلی از تفکر معتزلی وارد شیعه بشه، بلکه قرن‌ها قبل از او شیخ مفید هم این بحث رو داشته، هم تو دیروز گفتیم. یا مثلا خدمت شما عرض شود بحث ادله اربعه، ادله ثلاثه فلان، شما از همین عقل رو که در نظر بگید، الان تو عبارت شما دیدید که شیخ مفید عقل رو به عنوان اصول تعریف نکرد، در اصول اومد رفت رو کتاب و سنت نبوی و سنت اهل بیت، عقل رو برد در جایگاه راه‌های رسیدن به اون اصول. این در حقیقت 3 مرحله تعریف شد، یه ریشه اصلی که مراد تشریع خداوند بود، یه چیزایی که کاشف از مراد تشریع خداوند باشن که اونجا کتاب و سنت رو مطرح کرد، و یه ابزارهایی که از طریق اونها ما این منابع اصلی رو بشناسیم، و اینجا اومد مثلا عقل رو گفت و ظهور رو گفت و نص رو گفت، ظهور رو به طریق لغت گفت. خب بعدی شما اینا رو یاد میگیرید مثلا دیگه خیلی از مسائلی که مطرح میشه بعدن دیگه اصلا برای تو اینجوری مطرح نمیشه. شما میگه مسئله عقل کجا بود؟ بحث فهم کتاب و سنت بود، نه اینکه عقل به عنوان یک چیزی در کنار کتاب و سنت بگو آمد، که بعد بیایی بگی که مطرح کردن عقل یه دکانی مقابل اهل بیت باز کردن، چون مثلا سیطرقش این نیست، بحث فهم خود کلام و مراد اهل بیت. این یه نمونه و از این نمونه زیاده. مطالعه ما از مفید شروع کردیم، ولی مثال بود، بازم هست. یا خیلی از این حرفا که مثلا میان میگن این بحث چه فایده ای داره، نگاه تاریخی نداره. اول آدم اون بابایی که اولو مطرح کرد برای چی مطرح کرد؟ اون سوال پاسخ میخواد، ولی شما پاسختون این بگید نباشه، دلیلشون سوال رو نمیبینن، میان خود اون پاسخ رو بررسی میکنن، نقد میکنن، میرن جلو، بعد تو خروجی میبینن سیستم ناقصه. چرا؟ چون یک نیازی پاسخ داده نشده. علم اصول و کلن هر علمی فقط این نیست که شما از وسط ماجرا وارد بشی، یک کتابی رو بخونی از بای بسم الله تا تای تمت شروع کنیم مثلا اینو خوندن و نقد کردن و حاشیه زدن، این مثل یه موش کور میمونه اینجوری رفتن. شما اگر بدونی هر کدوم اینا برای چی ایجاد شد، پس اول مسئله رو میشناسی، این خیلی مهمه، بعد این نظریه پاسخ به اون مسئله است. وقتی این پاسخ رو نمیپذیری دنبال یه راهکار جایگزینی میری که اون مسئله را حل کنی. اما ندیدن تاریخ این ندیدن مسئله های اصلی و اینا مشکل درست میکنه. حالا یه نمونهش که گفتی برای شیخ مفید همین عقل که در اثر شیخ مفید اومد توجه بهش میتونست جلوی خیلی از مسائل بعدی رو بگیره. یعنی حرفایی که بلان تفکیکی ها بعدشون میذارن حالا بعضی شاید جنبه‌های افرادشون که اینا مثلا تحت تاثیر فلسفه بوده، خب می‌دونیم نه نبوده دیگه، اینا الان اصلا فلسفه نیست، اصلا فلسفه علامه هدیه رو متأثر از فلسفه خواجه وسیله بوده، اینا که نبودن. یا اصلا این که اصلا شیخ امید که قبل از ابن سینا اصلا فلسفه مشای هنوز برای شیخ امید نیامده، حوزه بغداد هنوز فلسفه منتقل نشده به این حوزه تفکر شیعی، ولی باز می بحث عقل هست. اینا چیزایی که تو نگاه تاریخی فهم میشه، شما نگاه تاریخی نشته باشه خود اینا متوجه نمیشه. بفرمایید. نگفتم اولین کتاب اصول رو نوشت، من یه چم نزدم، گفتم قدیمی ترین کتاب اصولی که الان در اختیار ماست، اونم کامل کتاب دستمون نیست، تو شیعه ها برای تو سنه که رساله شافعی هم هست، مدعیاتش و مسئله هاش دست ماست، قدیمی ترین شیخ مفیده، و الا شیخ مفید نفر اول نبوده، ما قبل از شیخ مفید نوشته اصولی داشتیم.
یعنی
همون اولین
کتابی که
هر حال میشه
گفت که یعنی
چاپ سنی
به
مستقیم میتونیم ازش نقل مدعا
کنیم. الان خواهم بدونم که علما آیا مثلا سیرشون رو به همون مطالب شیخ مفید گذاشتن،
یعنی قالبه
یعنی قالبه رو یعنی تا عصر امروز قالب و طبق قالب
نه دیگه مد عوض میشه دیگه، قالب که ثابت نیست که، یه مکتب و دوره دوره داره، اصول امروز مبتنی است بر اصول آخوند کفایه و مجموع فقه اصول امروز ادامه مدرسه وحید بهبهانیه، اینا دوره دوره دارن، یعنی مثلا یه دوره ایست اینا میان، بعد یه دوره علامه میاد، بعد یه دوره بهبهانی میاد، بعد بقیه رونان، اینا از دورهای قبلی متأثرن، اما نه اینکه همون قالبی که شیخ مفید گفت همون تا آخر همون قالب میماند. خب شما مگه الان کفایه نخوندید، حلاقات نخوندید، کجا قالب بندیتون با مغنر با همین تذکره شیخ مفید یکی بود؟ اینجوری نبود که.
خب نمتنی که استاد قالبه عوض شده
ولی
نوآوری نبود.
نوآوری نیست؟ اینه شما همه حرفا رو دارید میزنید الان؟ فکر کنیم شما الان همه حرفا شکنه رو میزنید؟ چطور نوآوری نیست؟ شیخ مفید وقت استثاب مطلقا حجته، این همه اقوال تفصیلی که بعد اومدن اینا نوآوری نیست، همه حرف شیخ مفیده؟ این چه حرفیه؟ یا گو استثاب اماره است تو همینجا، آیا همین هایی که بودن گفتن اماره است؟ ببین ما این که یه سری ها تحت دست فضای ژورنالیستی حرفای میزنن اون برای همون ژورنالیست ها خوده، ما اینجا کار علمی داریم میکنیم، مطالب علمی تعیین کننده است. شیخ مفید به عنوان یک تذکره شما براتون بیان کردن مطالبی گفت، اون مطالب در نوشته های بعدی تأثیر گذاره، شما هم که الان رسائل هم که میخونید مثلا این بحث حجت حساب مطلقا رو میارید و بررسی میکنید، پس حرف شیخ مفید تأثیر گذار هنوز هم هست. اما که فکر کنید همون حرف شیخ مفید داره گفته میشه، نوآوری 100 درصد اینطوری نیست، خب شما میخونید میبینید عوض میشه، تغییر میکنه، چه در قالب چه در مبدا. ولی یه نکته هست، ماهیت فقه شیعی همون جمله است که امام رضا به بزنطی گفت، علینا القاء الاصول و علیکم بالتفصیل، این همیشه همینه و کسی غیر از این باشه اصلا فقه شیعه نیست. فقه شیعه یعنی این، یعنی علیه هم که امام بهش میگه فقه جواهری، اینای دیگه فقه نیستن، اینا ادای فقه در میارن، اصولش از اهل بیت میگیره ولی تفریعات با بگید خود فقیهه. حالا اختلافات چی درست میشه؟ گاهی اوقات تو همون اصول اختلاف میشه، مثلا شیخ مفید میگه که استصحاب مطلقا اصله، شما میگی نه تفصیل باید داد، یا مثلا تو خبر واحد مرسل میگه خبر مرسل اگر معارض نداشت حجته، مثلا شما یا آقای خوی میگید کلن حجت نیست، یا اون دیگری میگه امام میگه مثلا اگر قالبه که استناد معصوم بده فرق میکنه با اونجایی که استناد داده، یا حتی اقوال دیگه که هست. اینجا اختلاف تو اون اصله، گوهد حالا اصل یکیه، مبنا یکیه، تطبیقه که اختلاف پیدا میشه، این دو دسته میشه اختلافاتی که بین فقهای شیعه وجود داره، نوآوری تو این دوتاست، اما اون شالوده و ماهیت کلی اصلا شاهدی نیست که شیخ مفید گذاشته باشه، اون شاهدی که امام رضا گذاشته، امام صادق گذاشته، علیکم ان تتفرعوا، اون ماهیت واحده، در چارچوب اون ماهیت خب تغییرات اتفاق میفته، امر طبیعی هم هست. بله، حالا ما تاریخ اصول میگیم، تاریخ فقه هم جا خودشه، تاریخ فقه گسترده تر از تاریخ اصول هم هست، یعنی بیشتر هم مطلب داره چون مباحثش بیشتره.
تحصیلش در استنباط
اونم داره همینطوره دیگه، موضوع شناسیاتون دقیق‌تر میشه، مسئله شناسیاتون دقیق‌تر میشه، زاویه‌ای که مد نظر اون فقیه بوده متوجه میشه چی رو می‌خواسته حل کنه. مثلا تو اون بحثایی که جنبه‌های معاملات و خدمت شما عرض شود، بحث‌های حاکمیتی و اینا دارن، شناخت دقیق محیط پیرامونی در فهم اون نظریه بسیار موثر. بفهم
مثلا فقه تو زمان شیخ مفید اهم از اون فقه بوده که الان میگیم ما یا نه؟
موجود از اهم چیه؟
مثلا ما این فقه الان میگیم مثلا این فقه اکبر داریم و اوسط داریم و فقه اصغر داریم که مثلا این فقه اصغر بسیم احکامه
شیخونا، اینا حرفای ژورنالیستی رو بذار کنار، ما با عینیت واقعی کار داریم. هر کی بانانش قرار کرد یه حرف زد که کارش بروش بحث کنیم. کتاب فقه شیخ مفید موجوده، اصولش موجوده. کسی میگه فقه شیخ مفید فقه اکبر بوده، خب با تو کتابش نشون بده دیگه. اگرم میگه اصغر بوده تو کتابش، شما بحث اون اصول بود، ما از تذکره به اصول فقه رو آوردیم که این اصولشه. فقهش هم کتاب المغنه است، المغنه کتاب فقهشه. اگر میگی فقه اکبره، خب نشون بده تو مغنه فقه اکبر کجاست. مثلا اینا کتابای اخلاقی هم داشتن که تو مغنه کتاب اخلاقه. یه سری مباحث مرتبط با اخلاق تو مغنه شیخ مفید هست، مثل مثلا رابطه پدر و فرزند و اینجور چیزا، ولی اونا هم با نگاه فقهی داره بحث میشه نه با نگاه اخلاقی. یعنی میخواد تکالیف پدر نسبت به فرزند را تبیین کنه، یا فرزند را نسبت به پدر، نه اون رابطه تعهد اخلاقی. اما خود این آدم ها، یعنی خود آدمی که شیخ مفید باشه، در عین این که خب فقیه بوده، متکلم هم بوده، عارف هم بوده، میگن بالای 200 رساله داشته شیخ مفید. خب رساله های اخلاقی هم جدا داشته. اگر منظور اینه که شیخ مفید فقط فقه احکامی نداشته، چیزهای دیگه هم داشته، بله این حرف درسته. مثلا اینکه الان امام فقط فقه احکامی نداره، چیزهای دیگه هم داره. اما اگه منظورت اینه که کتاب فقهش یه چیزی بوده که همین اخلاق توش بوده، نه یه همچین چیزی نیست. اینا هم که از این حرفا میزنن به جای این جفنگیات باید بیان عینی بزنی وسط دایره حرف بزنی. این کتابشه، این نوشتهشه نشون بده، این اصولشه نشون بده، این فقهشه نشون بده. بعد که نشون داد میشه بحث علمی کرد. والا بحثای هوایی زدن و که نمیدونم اخلاق مهمه و کسی نمیگه مهم نیست، اما اینا نمیشه حرف علمی. حرف علمی باید روی شواهد واقعی مشت پر کن باشه. حالا ما بحث اون اصوله، گفتیم این اصول شیخ مفیده، الان ما میخوایم اصول سید مرتضی رو شروع کنیم. حالا هر کی هر چی میگه باید همینجا نشون بده، میگه سید اینجوری بوده نشون بده، میگه نبوده نشون بده. این مهمه. و اگه کسی هم هر چی حرف زد یاد بگیرید حرفایی که بدیهی ان که بدیهی ان، غیر بدیهی ها نیاز به اقامه دلیل دارن و این دلیل باید مبتنی بر شواهد عینی و واقعی باشه. این نشون بده تو متنش که همین چیزی گفته. بعد طبیعتاً آدرس بده، اون آدرس آدم میره میخونه میبینه یا میپذیره یا نمیپذیره دیگه. اینجوریه. به هر حال مال بعض اون فرق نیست، اصوله. تو اصول من اصول شیخ مفید آوردم، شما هم دیدید ماهیتش تغییر نکرده. همون ماهیت تحصیل حجت یا طریق استنباط که الان شما میگید اون هم همینه. اما چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ محتوایی شما تغییرات میبینید. حالا هم الان سید مرتضی رو که میخوام بگم میبینید که یه سری جا شکلا رو تغییر داده، یه سری جا حتی محتوا رو هم تغییر داده، مثلا حالا تو خبر واحد یا جای دیگه که الان نشونتون میدم. ولی در عین حال ماهیت همون ماهیت است. اون جمله امام حرف درستی است. فقه ما از ابتدا تا انتها همون فقه جواهری است، نه یعنی تکرار صاحب جواهره، یعنی ماهیتش همون به تعبیر امام رضا علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریعه. منتها این زمانی مفیده که پویا باشه، نه اینکه شما فقط حرف قبلی رو تکرار کنید. مثل اینکه قرآن میخونی فضیلت، فکر کنید مکاسب هم همینه، تکرار مکاسب، نه این فضیلت نیست. باید مکاسب رو فهمید و بعد بر پایه مکاسب حرکت کرد و جلو رفت، نه اینکه تو مکاسب وایسا. کمان که اینا هم وای نمیستن. حالا قبل از شیخ مفید کتابا نبود، گزارش های غیر مستقیم بود. از مفید بعد ما کتابا رو میاریم نشونتون میدیم و برقم رفت اینجا رو خودتون ببینید. بعد نشونتون میدیم این بحث اینجا اینطوری شد. یعنی سید مرتضی در این اینکه اون شهاده مفید رو حفظ میکنه، یه سری عناصر شکلی و محتوایی رو تغییر میده و یه سری مسائل جدید اضافه میکنه. دوباره شیخ طوسی همینجور و همینجور و همینجور تا میرسه به زمان معاصر. و مسیر علم مثلا همینه و کسی میخواد جلو بره همینه. کسانی که اون سنت قدیمی خودشون رو نمیشناسن، با عرض معذرت، هیچی تو علم نمیشن، فقط حرفای گنده گنده و دهن پرکن و اینا میزنن، هیچی نمیشن، چون عقبه ندارن. اونایی هم که فقط اون عقبه را تکرار میکنن و با یک تقدسی ازش دفاع میکنن، هیچ نقدی، هیچ توسعه، هیچ تکمیل ندارن، اینا هم کسان نیستن که اون علم رو بتونن جلو ببرن. مثلا بزرگان اون علمش وقت این طوری نبودن، اینا هم گذشته را میفهمیدن، سنتشون رو میشناختن و هم تعصبی و عنادی نداشتن و بر اساس اون نیازها با حفظ اون شالوده و چارچوب کلی تغییرات میدادن که شما از همون اول اومدید و حالا بعدم میریم جلوتر میبینید. روشنه؟
بخشید میگم که حالا اینه که شما میفرمایید بنده خورده احساس کنم کلیه، مثلا میشه یه مثال بزن که یه جای یه بحث تاریخی مثلا الان بخوایم
مثال زن مگه عقل رو نگفتم الان؟
مثلا خبر مرسل میشه،
خبر مرسل مثلا یه نمونه دیگه شه که خبر مرسل این روایتی که سندش افتاده، مرسلات. خب این یه بحث دیگه، چیکار باید کرد؟ خب مثلا مفید اومد گفت معارض نداشته باشه حجت، بعد الان سند مرسل میخواد بیاد کلا انکار بکنه، بعد میاد میگه مسئله چی بوده؟ مسئله این بوده که اینا میدیدن روایاتی وجود داره و قرائنی بوده و افراد به اون قرائن دسترسی داشتن و چون قرائن مشهور بوده نیازی به ذکر سند نمیدیدن، یعنی خود روایت رو میگفتن، هر کی میخواست رفت کتاب اصلی رو میدید. بعد که ما میایم جلوتر دیگه اون منابع دست اول دست ما نیست، نمیتونیم با اون چک کنیم. خب حالا با این خبرات چیکار باید بکنیم؟ این نگاه تاریخی خیلی مهمه. شما اگر اینو ندونید و ندونید اصلا این ارسال علتش چی بود، یه دفعه میاد میگه خب مثلا خبر ثقه حجته، من که نمیدونم اینجا کیا بودن، پس این اصلا عدم حجته، حجت نیست، تموم شد، میری بکنید دیگه، توجه نمیکنی که ماجرا از چه قرار بود، چه روایت دستشون بود، منابع دست اول دستشون بود. بعد خب بگونه هر کی سرند میخواد میره اونو میبینه دیگه، من اینجا مختصر میارم. بعد اون کتاب اصلیه رفت، این فرعی ها موند. اینا نگاه تاریخیه. تا عقلا مثال زدم تو صحبت قبلی، ولی حالا مرسل هم یه مثال دیگه.
ساده باشه مثلا نمیدگیم شیخ مفید تو زمان آیت الله خویی بود، یعنی شاید نظرشون عوض میشد که درسته. یعنی
ببینید فقها امام معصوم که نیستن، طبیعتا با تغییر داده ها امکان تغییر وجود داره. امام رضا رو میتونیم بگیم در هر زمانی بود امام رضا بود، شاید تغییر شکلی میداد، تغییر ماهوی نمیداد. چرا؟ چون معصوم بود، فرازمان بود. ولی وقتی از معصوم میای تو دایره فقها، طبیعتا روبرو شدن با اطلاعات جدید، نقدهای جدید، مسائل جدید، خب میتونه تغییر رفتار و تغییر نظر رو داشته باشه و یه امر طبیعیه، این اشکالی نداره. فرق میکنه بین فقیه با امام معصوم. بعدم اصلا باعدم تغییر کنم. مثلا در همون قرن قبل از شیخ مفید من گفتم کاری که اینا کردن تعلیق نویسی بود، نوبختی ها کار درستی کردن. اگر اونا میمدن مثل شیخ مفید اصول مستقل مینوشتن جواب نمیداد، اما شیخ مفید هم کار درستی کرد که اصول مستقل نوشتن تو زمانی بود که میشد اصول مستقل شیعه خونده بشه و نوشته بشه دیگه، تعلیق نویسی کار مناسبی نبود. این که آدم زمان و مکان رو بشناسه و در هر زمان و مکانی متناسب با اون زمان و مکان تصمیم بگیره، این مزیته. مثلا مشروط به این که اون ماهیت واحده کمون علینا القال اصول برکم به تفریق باشه حفظ بشه. این نوبختی که تعلیق میزد و شیخ مفید که کتاب مستقل مینوشت، ماهیت رفتارشون یکیه، اصولشون دارن از اهل بیت میگیرن، کار تفریق رو انجام میدن، منتها حالا در چه قالبی ارائه میکنن، اون در قالب تعلیقه و رساله شافعی، این در قالب یه رساله مستقل، تو زمانهای دیگه هم میتونه در قالب‌های دیگری عرضه بشه. اگر قالبی که انتخاب میکنی متناسب با نیازهای مخاطبین باشه، اثر موندگار میشه. اگر متناسب نباشه، اثر به مرور زمان از بین میره و دیگه ماندگاری هم نداره. همین هم عرض هر کدوم از اونایی که ما میگیم افراد و علمای دیگری هم بودن، اونا هم کار میکردن، ولی میبینیم اون تاثیرگذاری نبوده. علتش این بوده که این فرد تاثیرگذار نیاز زمانش رو درست بگم. شناخته بوده، از قالب متناسب با زمان ورود کرده بوده. بله. خب بریم سراغ جناب مستطاب سید مرتضی و کتاب از ذریعه. برق هم نیمد، این الان میدیدید روبروتون خیلی بهتر. برق عرض شد خدمت شما که یکم بعد از سید مرتضی، حالا یه خورده بگم در اون حدی که مربوط میشه به این بحث خودمون. سید مرتضی اسم اصلیش چیه؟ مرتضی لقبش، اسمش چیه؟ علی ابن حسین موسوی. علی ابن حسین، خودش میشه علی ابن حسین، پدرش علی ابن حسین ابن موسی، این اسمش. بعد اینا از پدر از قبیله‌ای بودن، این امام حسین که میدی کنار حرم امام حسین مقبره کیه که خیلی هم معروفه؟ چی؟ نه حضرت عباس، نه با ابراهیم موجا. سید مرتضی اینا از طرف پدر میخورن به ابراهیم مجاب، از طرف مادر ایرانی بودن و مادرشون با آل بویه نسبت داشت. اینو برای چی گفتم؟ این خیلی مهمه. تو اعراب دیروز گفتم عشیره و قبیله اهمیت داشته. سید مرتضی اینا از پدر قبیله ابراهیم مجاب بودن و ابراهیم مجاب جایگاه بالایی توی تشیع داشت، لذا از این ور بالا بودم، از اون ور مادرشم چون با آل بویه فامیل بود و میگن دختر خاله از دوله دیلمی بوده، اینطور میگن، چون نسبت داشت با خدمت شما عرض شد آل بویه، آل بویه هم سید رو از خودشون میدیدن، اینا خودمون مثلا فامیل خود، و لذا هم به لحاظ عشیره‌ای هم به لحاظ اون حاکمیت آل بویه از دو طرف مورد حمایت بود. این یه اتفاق بالایی بود که کمتر کسی هم قبل و هم بعد یه همچین توفیقی پیدا میکرد توی فرهنگ اون زمان. خب برحال ایشون سال 355 به دنیا میاد توی بغداد، 355 قمری در بغداد دنیا میاد. خب پس میشه بعد از غیبت کبرا دیگه. یادتون باشه دیروز که شیخ حمید گفتم، دارم شیخ حمید اولین فقیه بود که بعد غیبت کبرا تو این دوره که می اومدن، این بعد سید مرتضی هم همینطور. خب مادرش، پدرش خب از قبیله ابراهیم مجاب بود، از اون طرف هم در میان شیعیان جایگاه بالایی داشت و اون دیوان مظالم و زائران خانه خدا که مقاسم برن سرپرستی داشت و خلاصه مقبولیتی داشت در میان شیعه. مادرش هم ایرانی بود و فرد عالمی بود، یعنی کتابی داشت نوشته بود به نام احکام النساء، مادرش ها که مسائل مربوط به زنان، حیض و استازه و احکامشون رو تو اون کتاب نوشته بوده. بنابراین در یک بستری به دنیا اومد که این بستر پتانسیل ها و قابلیت های خیلی گسترده ای داشت و بعد اینا بعدن از این قابلیت ها به خوبی استفاده کردن. بعد اتفاقاتی هم افتاد که این رو تقویت کرد. مثلا مادر اینها که اسم مادرشون هم فاطمه بوده، اتفاقی مادر ایرانیه، مادر اینها دست این دوتا رو گرفت که برن درس. اون زمان با الان یه مقدار فرق میکرده. الان شما دو خواهی حوزه مثلا آزمون حوزه رو شرکت میکنی، بعد توی حوزه علمیه میری مثلا ورودی ثبت نام میکنی، اینجوری میای بالا. بعد الان اون حوزه هم مثلا یه استاد میاره اینا. ولی اون موقع اینایی که میخواستن مثلا موفق بشن میرفتن پیش یه استادی یه عالمی، میگفت آقا این میخواد طلبه بشه، حالا یا او خودش براش درس میذاره یا او استاد معرفی میکنه، مثلا برو درس فلانی، برو درس بهمانی، بعد زیر نظر اون فرد اینا میومدن بالا. مادر اینا دست این دوتا رو گرفت و برد پیش شیخ مفید که شیخ مفید مثلا زعامت اینها رو از نظر علمی بر عهده بگیره. البته گفته بودن قبول نمیکنه شیخ، سر شلوغه. حالا شیخ مفید همون شب خواب میبینه، اینا دیگه خودتون هم بلدید، که حضرت زهرا دست حسنین رو گرفته و به اون اومده میگه که اینا پسران من هستن، به اینا فقه بیاموز، ها علم هما الفقه. خب این با میشه باید چه خبره، چی شده مثلا حضرت زهرا خودش فقیه بعد بیاد بگه که من یاد بدم؟ خب من که علمم بالاصاله نیست، اون بالاصاله است، این چیه؟ بعد میده خانومی به نام فاطمه، یعنی هم نام حضرت زهرا، دو تا سید رو که پسراشم دستشون گرفته اومده. و بعد همون لحظه که میره در آزمون چیه، میگه اگه لطف کنه به اینا فقه یاد بده، و این با اون تطبیق میکنه. خود این خواب دوباره در زعامت دادن به سید مرتضی اینها نقش فراوانی داره، چون میگه خب این کسی بوده که مثلا یه همچین خواهی براش پیش اومده.
این کتاب مادرشون موجوده
هنوز؟ نه نیست، نه احکام و نساش هم نیست. سید مرتضی خب زیر نظر شیخ مفید بالا اومد، ولی استادهاش فقط شیخ مفید نبود، به سفارش شیخ مفید مدتی به اصطلاح قوم آمده و چیز ری آمده، و البته اواخر شیخ صدوق بود، چون سید 381 که از دنیا رفته 26 سالش بوده سید مرتضی که شیخ مفید از دنیا شیخ صدوق دنیا میره، ولی مدت کوتاهی درس شیخ صدوق رفته، بعد درس برادر شیخ صدوق حسین ابن علی بابا وحی رفته، اینا رو شیخ مفید معرفی میکرده مثلا این درس رو برو باز. یعنی میخوام بگم یک کسی نبوده که الان فقط صفر تا صد درس مفید بره، خود مفید این رو مثلا جای مختلف میفرستاده. یا تله اکبری که از علمای رجال بغداد بود به سفارش شیخ مفید مدتی درس او شرکت کرده، مدتی به کوفه رفته مدرسه کوفه و در اونجا درس احمد ابن علی ابن سعید کوفی رو شرکت کرده، باز در همون مدرسه بغداد درس احمد و کوفه و کوفه احمد ابن سهل دیباجی رو شرکت کرده. رضا با مدارس علمی اون زمان بجز مدرسه خراسان از طریق شیخ مفید ارتباط داشته و مدارس اون زمان رو بگید درک کرده بوده. به هر حال بعد از اینکه شیخ مفید از دنیا میره، خب سید مرتضی زعامت شیعه رو در دست میگیره، از 413 که شیخ مفید از دنیا میره تا 436 که سال فوت سید مرتضی است، 23 سال این تمام شدن بر شیعه زعامت داشته، و خیلی از فقهای بعدی از شاگردان او هستن، شیخ طوسی، ابو صلاح حلبی، قاضی ابن براج ترابلوسی، اون ابو یعلا سلار دیلمی و اینا همه، خود مفید ثانی که پسر شیخ طوسیه، اینا همه از شاگردان سید مرتضی بودن و سید مرتضی بر اونها بسیار تاثیرگذار بود. حتی جالب بدونید که شیخ مفید که استاد او بود گاهی از اوقات میگفت دلم تنگ شده میخوام برم درس، میرم مجلس درس سید مرتضی مینشست، باید دلم تنگ شده میخوام ببینم مثلا یه چمه، یه همچین رابطه هایی هم وجود داشته. برحال بر اساس اون عقبه خانوادگی و اون اتفاقاتی که ازش افتاده بود، خیلی از علما و حتی عوام به او گرایش داشتن، به گونه ای که بعضا میگفتن همون زمان شیخ مفید هم اگه این رساله بده علم میشه، ولی خب برای تا شیخ مفید بود او زعامت و رسالت رو بر عهده نگرفت و در کنار شیخ مفید بود، ولی بسیار تاثیرگذار. عرض شود این شرایط یه ویژگی هایی برای شیخ مفید درست کرد، برای سید مرتضی. سید مرتضی ویژگی هایی داره که قبل از سید و بعد از سید هیچکی نداشت. یکی کتابخانه هایی که در اختیار سید مرتضی قرار گرفت نسبت به قبلی ها و بعدی ها بی‌نظیر بود. اینکه سید مرتضی بعد تو اصولش میاد میگه که اگر عمل به خبر واحد ظنی برای اون دورایی بوده که قرائن نداشتن، با توجه به اون کتابخانه های بزرگی که داشته امر عجیبی نیست. حتی چندین کتابدار داشته که وقتی کتابی میخواد وقتش گرفته نشه، به اونا میگفته، اونا میدن کتاب رو میآوردن و این مثلا مطالعه میکنه دوباره به اونا میده برام بزن سر جاش، و 80,000 عنوان کتاب در اختیار داشته. تو بحث قرائنی که در اختیار داشتن، سید مرتضی یه فرد بسیار خاص و ویژه است که اینا قائل به انفتاح باب علم بودن، نه انفتاح باب علمی. میگفتن راه یقین برای ما بازه. یعنی چجوری بازه؟ یعنی شما خیلی نص قرآنی داریم مثلا؟ میگفتن نه، منتها این روایت رو داریم، این قرائن رو داریم، میچینیم کنار هم، از مجموع اینها به بگید علم میرسیم، به یقین میرسیم و بعد طبق اون فتوا میدیم. به لحاظ منابع مالی هم چون از طرف هم حکومت پیروی حمایت میشد، هم از طریق سرمایه دارانی که تو شیعه بودن به لحاظ مکنت مالی هم وضع خوبی داشت. در طول تاریخ تشیع طلبا همیشه مشکل اقتصادی داشتن. این مشکل اقتصادی دیروز که اونجا صحبت شد گفت که اوضاع خلوت شده، دخل و خرجا نمیسازه. گفتم دخل و خرجا هیچ وقت نمیساخته به جز یه ولی سید مرتضی استثناست. در دوره سید مرتضی خب طلبا کمتر بودن، وضع مالی هم دستشون باز بود، اصلا میومد برای هر کسی یه عدد میذاشت، بعد هر چند ماه یه بار خودش از هر فردی امتحان میگرفت، چون تا زیاد نبود دیگه. مثلا تو کجایی، مثلا چی میخونی، مثلا فلان بحث، بعد یه سوال میپرسی اینا، بعد میگه مثلا به این اینقدر بدید، دفعه بعد میگه اینقدر بدید. شیخ طوسی که از شاگردان سید مرتضی بود که بسیار باهوش و با استعداد بود، سید مرتضی گفته بود که آقا این هر چی خواست بهش بدید، چک سفید امضا، شهریه سفید امضا. حالا اینم یه داستان داره، وقتی که گفته بود هر چی بدید، بعد یه سری خب طلبا که عدداشون کمتر بود مثلا میگفت دو سکه بدید، رفت دادن بهش، گفتم آقا بتو که هر چی می‌خواید میدید میدن دیگه، یه خود بده ما. بعد این مقسمه اونم به سید خبر دادن که شیخ طوسی مثلا این ما 15 سکه طلا پول گرفته، این ما 18 سکه طلا پول گرفته، مثلا خب آزاد بود دیگه. بعد زید یه روز رفت منزلش نگاه کرد، مثلا این پولا خب زندگی خیلی هم ساده و مثلا عادیه، مثلا همه فکر خب این پول میگیره مثلا یه کاخ درست کرده دیگه، دید نه این خیلی عادیه. بعد یه خود نصیحت کرد راجب سادگی و اینا، و بعد دوباره گفت پولا تو چکار میکنی خب پس اینایی که میگیری؟ بعد فهمید قصه از این ناره دیگه. بعد از اون عدد گذاشت، گفت تا سقف 12 سکه هرچی خواست بهش بدید، ولی بیشتر از اون دیگه ندید، چون میرفت نداد بیان. موضوع از نظر مالی اینجوری بود، دستش پر بود. حتی طلافروش هایی بودن که یهودی بودن، بعد بازار کساد شده بود، گفتودن بیاییم طلبه بشیم. بعد مقسم ها خبر دادن به سید که آقا اینا یهودی هم طلافروش هم هستن، بازار کساد شده بود، طلبه بشیم چکار کنیم. سید اومد با اینا صحبت کرد چند نفر بودن، بعد گفت مشروط به این که درس کلام بیان اشکال نداره. حالا مثلا ببین، مثلا دانشگاه که نبود، مثلا ریاضی میخوندن، حساب میخوندن، هندسه میخوندن، طب میخوندن، دانشگاه اصلا جدا نبوده، مثلا این درس رو به درد بود. بعد کلام اتوان اومدن و اون چند نفر بعدن شیعه شدن و مبلغ تشیع سید میفرشون برای مناطق یهودی نشین، چون قبلا خودشون یهودی بودن دیگه، که بعد اونجا تبلیغ تشیع بکنن. اینا یه ویژگی‌هایی است که حالا برایشون استثناء هم پیش اومده که از نظر مالی دستش باز بوده و اینا. بعد ایشون هم در اصول، هم در فقه، هم در کلام تو حوزه‌های مختلف علمی کتاب داشت و تاثیرگذار بود و متکلم قهاری هم بود. بعد اون دو جریان که بهتون میگفتیم از قبل، نقل‌گرا، عقل‌گرا، سید مرتضی جز اون جریان عقلگرا بود و خیلی هم عقلگرای قوی بود که اینایی که با سید مرتضی مخالف بودن می‌خواستن تهمت بزنن بهش میگفتن این معتزلیه، چون معتزله تو سنی ها عقلگرا بودن دیگه، مثلا این اشعریه که قبول نمی‌کرد چون می‌فهمن عقلیه، بهش تهمت اعتزال می‌زدن که جمله درستی نبود ولی می‌زدن. یکی از کارهایی که با سید کرد که بعدا موثر بود، با علویین که در کوفه قدرتی گرفته بودن درگیر شد و سید عملا مدرسه کوفه رو بست. یعنی در کوفه علویین که بعد رفتن سوریه و اینا اون موقع قدرت گرفتن، علویین نسبت به فروردین خیلی ول بودن، میگفتن که اگر تو اهل بیتو داشته باشی دیگه، حالا نمازم نخوندی نخوندی، حجابم نداشتی نداشتی، هر جور نماز خوندی خوندی، مهم اینه که کسی که اسم علی یا حسن روش باشه اونا میگفتن آتش جهنم نمیگیرتش، حالا ولو نمازم نخونه، ولو حجابم نداشته باشه. نه هیئتیه ما تا این حد نرفتن جلو، اینا میگفتن. بعد خب یه فقیه خودش نمیاد، یه فقیه مثلا ممکن برای یه مسئله فقهی 4 ماه وقت گذاشته، مثلا شک سه و چهار کش چیه، حالا یکی بیاد بگه آقا اولش کن نمازم نخونه، نمیشه که. لذا این با اینا درگیر شد، بعد چون قدرت هم داشت، آل بویی هم پشتیبانی میکرد، اینا رو کلن ریخ بیرون و علوین رو از اخراج کرد بعد یه فردی بود اون موقع به نام سیف الدوله همدانی، سلسله همدانی ها بودن در حلب، تیره همدانی ها بودن در حلب، اونا هم شیعه بودن. بعد بین اونا با آل بویه یه رقابت بود، بین همدانی ها با آل بویه. وقتی اینا سید بیرونشون کرد، او از اینا حمایت کرد، یه قضیه سیاسی شد، آل بویه از سید پشتیبانی میکردن، همدانی ها از علوی ها. بعد این علوی ها رفتن حلب که اون موقع مرکزشون بود. حالا بعدها الان هم تو همون حلب یه محله هست و محله همدانی هایی، تو گوگل هم که برید محله همدانی ها هست که اینا شیعه بودن. ولی بعدها اون موقع تو سوریه اتفاقاتی افتاد، جریانات غیر شیعه قدرت گرفتن، چون اقلیت بودن. بعد اینا رو زن کشت و کشتار کردن. اینا یه سریاشون رفتن به کوههای خسروانیه ساحل مدیترانه و یه سریاشون رفتن کوههای آناتولی جنوب ترکیه که هنوز هم هستن دیگه، علویینی که الان هستن ادامه همونا، که این اسد و اینا علوی بودن دیگه، همین بشار اسد و اینا علوی بودن. دروزی ها مسیحی هم، علوی ها شیعه اثناعشری هم، یعنی به لحاظ اعتقادی همین شیعه اثناعشری ما رو قبول دارن. الان شما علوی ها اسمای حسن، علی، حسین، نه تو علوی ها زیاده، منتها فروع دینشون وله، یه همون نگاهی که اون موقع داشتن ها هست، مثلا حجاب، نماز، روزه، خیلی رها آزاد. حالا برای یه همچین مسائلی هم داشت و اینا بعدم با سید خیلی بد بودن و علیه سید گزارش‌های تاریخی مفصلی دارن. خب اینا یه مقدار راجع به سید که فکر می‌کنم به درد می‌خورد. حالا برم کتابش رو بگم. کتاب از ذریعه الی اصول الشریعه، کتاب اصولی سید مرتضی است که کاملش دیگه در اختیار ماست، یعنی اولین کتاب اصولی که دیگه کامل در اختیار ماست مال سید مرتضی است، چون شیخ مفید کاملش دست ما نیست، مسائل و مدعیاتش دست ماست، ادلهش نیست. ولی ذریعه کتابی است که خود همون کتاب کامل در اختیار ما هستش و مورد استفاده است. کتاب ذریعه در موردی که اصلا چرا این کتاب نوشته شد، بنابراین قدیمی ترین کتابی که به صورت کامل از اصول فقه شیعه، یعنی یه دوره کامل، اونم با استدلال در اختیار ماست، کتاب ذریعه سید مرتضی است. عرض شود کتاب خب دو جلد داره، جلد اولش اینم بگم اصلا چرا این کتابو نوشت. خودش در مقدمه کتاب گفته که من آراء ابتکاری جدید زیاد داشتم، این حرفای جدید زیاد داشتم، بعد دیدم این حرفا دیگران که میشنون میرن این ور اون ور نقل میکنن، ناقص نقل میکنن، مطلب بد میشه، تصمیم گرفتم یک کتابی بنویسم حرفای ابتکاری خودم رو هم خودم بنویسم که دیگه هر کی خواست بره بخونه. یکی این میگه. دوم میگه در کتابهای اصولی قبلی مثلا این از تذکره شیخ مفید ارتباط بین مباحث اصولی با مباحث کلامی و اعتقادی پررنگ نشده بود. من این کتاب رو نوشتم که اون مبادی کلامی رو هم بگید توضیح بدم، مثلا بحث حسن و قبح عقلی رو مثلا به صورت جدی سید مرتضی میاره و تبیین میکنه. این هم یه نکته. و نکته سوم میگه به لحاظ تبویب هم به نظرم رسید که با یه دستبندی بهتری میشود اون هدف تحصیل و حجت منایت عام مرا تامین کرد. این که ما بتونیم در زمان کوتاه‌تری فقیه تربیت کنیم، این نیازی است که همیشه تاریخ مورد توجه علما بوده. مثلا میگه من دارم اینجوری اگه بگیم بهتر میتونیم پرورش بدیم. آره اینه. این فیلم مثلا چیزی که الان مثلا تازه پیدا شده، مطابق بعد کوتاه کردنی باشه که خروجی فقیه رو بگو بده، نه کوتاه کردنی که همه سر رو همیشه بزنی بعد دلت خوش باشه که آقا تموم شد. اون نه. برای جلد اول کتاب در دو جلد نوشت. جلد اول کتاب 6 باب داشت. باب اولش رو گذاشت در خطاب و اقسام و احکام. در اونجا این بحث‌های حقیقت و مجاز و استعمال لفظ در بیش از یک معنا و نمیدونم از این تیپ بحث‌ها که بحث‌های ادبیاتی بود، اینها رو خدمت شما عرض شد تو همین باب اول بحث کرد و من جمله مثلا در استعمال لفظ در بیش از یک معنا غالب جواز بود سید مرتضی، میگفت استعمال لفظ در بیش از یک معنا مجازه. در مورد حقیقت و مجازم قالب اصالت الحقیقه بود. این اصالت الحقیقه تو همین باب اول اینا که میگه خود بدفهم شده، منظورش از اصالت الحقیقه این نیست که همینجوری هم کنیم بر حقیقی. میگه تا ما دلیلی و قرینه‌ای بر مجازیت پیدا بگید نکنیم، میگیم اون معنا معنای حقیقی بوده، مجاز خلاف اصل و نیاز به قرینه داره. خب حالا اینا بحثیه که تو باب اول کتابش هست. در باب دوم که عوامل شروع میشه، میاد یه بحث کلامی مطرح میکنه. یعنی میاد میگه اول میگه امر رفته رو طبیعت، طبیعت مکلفین همه رو میگیره، چه مسلمانها چه کفار، هر کسی که عاقل بالغ قادر بود وجوب نماز گردنش میاد، منتها اگر کافر باشه یا انجام نمیده، یا اگر انجام میده چون با قصد قربت انجام نمیده، چون عامر رو مولا نمیدونه دیگه، لذا عملش باطل میشه. به همین جد توی بحث عوامر اونا هم عوامر داشتن، ولی مثلا بحث کلامی تکلیف کفار به فروع این رو بحث نکردن. سید در باب دوم در عوامر این رو مطرح کرده و بحث کرده. حالا نکات دیگه هم تو اونجا هست، بحث فور و تراخی و موسط و مزیق. باب سوم کتاب، نگه اینجا برق روشن میدید خیلی بهتر، باب نواهیه، سوم همین جلد اول. در باب نواهی بحث صیغه نهی، ماده نهی، ظهور نهی در حرمت، مره و تکرار، دلالت نهی بر فساد، همین بحثای کلام هست، اینا رو مطرح میکنه. و مثلا تو اجتماع و نهی قائل به امتناع میشه به عنوان مثال. باب چهارمه که جلد اول در عام و خاصه، مفاهیم الان باب جدا براش میذارن، دیدید که عوامر نواهی مفاهیم عام و خاص، ولی ایشون مفاهیم رو تو همون عام و خاص بحث میکنه. باب اولش خطاب بود، باب دومش عوامر بود، باب سوم نواهی بود، باب چهارم عام و خاص. مفاهیم و عام و خاص اونجا بحث میکنه، الفاظ عموم اینا اونجا بحث میشه. باب پنجم کتاب رو میذاره برای تخصیص. بعد بحث تخصیص اکثر که تو کتابای الان حذف شده چون فکر من سمع نداره، اینجا خیلی مفصل بحث میکنه. 5 تا یا 6 تا من الان دقیق نمیدونم، 5-6 تا قول رو راجع بحث تخصیص اکثر میاره، جواز مطلقا، امتناع مطلقا، تفصیل، و حالا خودش هم در نهایت قالب جواز تخصیص اکثر میشه. باب ششم کتاب تو مجمل و مبینه، بحثای تأخیر بیان از وقت حاجت، تأخیر بیان از وقت عمل و اون مثالای مجمل و مبین رو تو باب ششم بحث کرده. باب هفتم میذاره در مورد نسخ، که الان معمولا نسخ رو دیگه خیلی مفصل بحث نمی کنن، و ماهیت نسخ و آیا نسخ مثلا پشیمانی است، رابطه نسخ و بدا، اینا که بحثای کلامیه، اینا رو هم اینجا بحث میکنه. بعد قیاس و اینها رو هم در ضمن نسخ مورد بحث قرار میده و جدا نمیاره. اینطوری جلد اول از ذریعه در 7 باب تمام میشه. بعد 7 باب بعدی، یعنی 14 باب کرده، اینا رو میاره تو جلد دوم. باب هشتمش که اول جلد دومه بحث اخباره. بعد این انکار حجیت خبر واد زنی است که معروفه، اینو تو همون اول جلد دوم بحث میکنه و میگه که خبر واد زنی فی زمان ناهازا دیگه حجت نیست و هر کسی با هر روایتی روبرو شد باید بره فحص بکنه، قرائن رو بگرده، بعد طبق علم یعنی همون اطمینان عمل بکنه و فتوا بده. بحث مفصلی داره تو همون باب هشتو در مورد خبر واحد. خب وقتی خبر واحد ثقه رو هم علم نماشه حجت ندونه، مرسل و اینا هم همینه. مثلا مرسل رو که شیخ مفید میگفت اگر معارض نماشه حجته، میگه مرسل هم دیدی بگرد، بعد اگر با انضمام قرائن به علم رسیدی حقص کن، نرسیدی از عدم حجیت. باب نهم کتاب رو میبره روی صفات تحمل خبر و انواع نقل، که میگه ما چند جور نقل داریم، نقل به لفظ، نقل به معنا، نقل به ترجمه، نقل به مضمون، و نقل به مضمون حجت نیست. و بعد دوباره انواع تحمل حدیث، تحمل تحقیقی، تحمل بدوی که اینا دیگه الان تو اصول معمولا بحث نمیشه، اینا رو الان تو علوم الحدیث مطرح میکنن، ولی زریعه سید اینا رو در باب نهم مطرح کرده در همون جلد دوم. باب دهم یه بابی داره ما چگونه حکم الله رو از افعال معصومین استخراج کنیم. تو اونجا قبول از اقوال در بیاریم دیگه، حالا از فعل معصوم چیزی میتونیم حکم در بیاریم. بعد اونجا بیان میکنه، میگه یه وقت فعل تکرار شده، یه وقت تکرار بگید نشده. اگه تکرار نشده خب فقط جوازه، بیشتر در نمیاد. اما اگر تکرار شده رجحان هم استفاده میشه. اما وجوب رو نمیتونیم از فعل در بیاریم، چرا که فعل الزام از توش در نمیاد. اگر معصوم تکرار میکرده پس معلوم شد رجحان داشته، اما اینکه این رجحان به نحوه وجوبی بوده یا به نحوه بگید استحبابی بوده، این از توش در نمیاد. و ترک رو هم به همین صورت اونجا توضیح میده مفصل. بذار تمام شه، میترسم بمونه. باب این باب دهمه از جلد دوم که چگونگی استنباط احکام از افعال. بعد باب یازدهم میشه بحث اجماع. بعد اونجا خب اجماع رو سیدمون شیخ میدم داشت دیگه، شیخ مفید اجماع دخولی را حجت میدونست. سید مرتضی اینجا میاد متعرض میشه، اجماع لطفی رو رد میکنه، خیلی مفصل بحث غیبت رو وارد میشه و اون جمله معروف الغیبت و منا رو همونجا میگه و در نهایت بیان میکنه که چون منشأ غیبت خود مردمه، این غیبت از امام هر حرمانی و محرومیتی به دنبال بیاره، ما نمیتونیم بگیم امام باید جلوی این خطا را بگیره، چون ایشش خودشونه. فقط از ادله این به دست میاد که امام نمیذاره شیعه به سمتی بره که تشیع از بین بره، جلوی از بین رفتن شیعه رو اهل بیت میگیرن. اما حالا اگر چیزی از بین نمیره ولی خطا میکنن، مصالحی رو از دست میدن، مفاسدی رو دوچار میشن، اینجا معصوم وظیفه ای نداره و اگر در مواردی هم ورود کرده از باب تفضل بوده. علایال اینا رو مفصل تو باب 11 هم زیل بحث اجماع داره و اونجا رد اجماع لطفی این نکات رو داره و مفصله. باب 12 همش اجماع دخولی رو البته حجت میده. باب 12 همش رو میذاره در قیاس و فقط قیاس نیست، قیاس استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایه، مذاق، اینا همه رو اونجا بحث میکنه. مقاصد الشریعه این مدلایی که تو عامه بوده در باب 12 کتاب بحث میکنه، خیلی هم جدیه. باب 13 رو میذاره در اجتهاد که خب خیلی کتاباتی که اجتهاد ندارن ایشون گذاشته بوده. ببینید اصلا این باب بندی ها عوض شده، اصلا مال شیخ خود اینجوری نبود، یعنی نه تنها دیگه اون باب بندی عامه نیست، دقت میکنی؟ باب بندی شیخ مفید هم میذاره، باب بندی جداست. باب 13 رو میذاره در اجتهاد و اونجا بحث رجوع جاهل به عالم رو و قضیه تقلید رو مطرح میکنه، شرایط مجتهد، مبادی اجتهاد، احکام فقیه، افتا، حکم و حاکم، اینا رو اونجا میگه. و آخرین باب که باب 14 کتاب هست به عنوان حذر و اباحه هست. بعد کل مباحث اصول اولیه رو ریخته تو اون یه باب. استحساب رو کلن انکار میکنه، میگه استحساب جور قیاسه و ما نمیتونیم بپذیریم. آره ممکن استحساب مطلقا میشه، استحساب هم اینطوریه، میگه اگر اون واقعه قبلی با واقعه الان هیچ فرقی نکرده پس تو چه تو الان شک کردی؟ خب یقینه بود دیگه، پس اگر تو قبلا یقین داشتی الان شک کردی پس یه فرقی کرده، وقتی یه فرقی کرده پس تو احراز نمیتونی بگی این همون قبلیه، میشه الحاق و حکمی که برای واقعه قبلی بود به واقعه جدید و این میشه قیاس و استحساب خلاصه مطلقا نمیپذیره. بعد وارد اون بحث حق و طاعه و قبه قابل بیان میشه که شیخ خودم داشت و به شدت حق و طاعه رو رد میکنه و قال به قبه قابل بلا بیان میشه و اصل اول قبه قابل بیان میدونه. بعضش تا اون باب 14 همه. بعد احتیاط رو بحث میکنه، ذیل احتیاط بحث حسن رو بحث میکنه، حسن عدل و قبه ظلم. بعد حسن احتیاط رو برمیده به حسن عدل و از این جد حسن رو میپذیره. و کتاب یه باب 15 هم داره، اینو یافتم. باب 15 رو در خصوص استصحابه من یافتم. من فکر کنم یه اشتباه گفتم، فکر کنم استثنا از باب با حذر و ابا یکی گفتم. انکار استصحاب و همین استدلال که میشه قیاس، این تو باب 15 ام کتابه که آخرین بابه. و شما میبینید بحث اصول عملیه کمتر از 20% حجم این کتاب رو پوشش میده. در مثلا تو اصولهای امروز نزدیک 40-50% کتاب اصول عملی است. این هم یه گزارشی از آراء اصولی سید مرتضی بر اساس کتاب از ذریعه. انشاءالله فردا باید بریم سراغ شیخ توسی. این والا شیخ توسی چی کار کرد تو اصول و بعد شیخ توسی چی شد؟ یه صلواتی بفرست.
اللهم صل على محمد.
اونایی که سوال داشتن این بپرسید. خودتون متن کتاب رو ببینید، همین تو نرم افزار اصول کتاب ذریعه هست، ببینید، تورقی کنید، این مطلبی که گفتم تطبیق بدید.
اجمال لطفی مگه مال
شیخ توسی؟ شیخ توسی قائل به اجمال لطفیه، اما اجمال لطفی شیخ توسی ایجاد نکرد.
چه کسی اولین بار
نمیدونم، چون سید شیخ مفید هم بهش متعرض بوده. سید مرتضی هم از قبلیاش داره نقل میکنه و رد میکنه،
ولی شیخ توسی اون رو
قائل میشه. شیخ توسی قائل به اجماع لطفیه
و حل میکنه اون اشکال سید مرتضی.
حالا حل کرد یا نکرد باید بحث بشه دیگه. به نظر ما حل نشده، جواب شیخ توسی تمام نیست، اشکال سید مرتضی وارده. ولی خب این بحث مفصل داره خودش.
سید رضی نقشی داشته؟
سید رضی هم فقیه بوده، ولی سید رضی بیشتر مناسب اجرایی و حاکمیتی داشته و همینطور کارهای عرفانی و اینجور کار. یه جور تقسیم کاری که اما بین این دوتا برادر بوده، کارهای تدریس و فقه و فقاهت و مرجعیت و اینا با سید بوده، کارهای اجرایی و حاکمیتی و عرفانی و نمیدونم اینجور کار هم با رضی بوده. سید رضی عمر زیادی هم نمی کنه و جوان مرگ میشه، قبل از مرتضی از دنیا میره. تا جوان مرگ علمایی، تا جوان مرگ. آره آقای اشتادی خدا بیامونش، من ابن ادریس جواب مرگ شد ما بعدا ردیم. آقای ابن ادریس 57 سال همون کرده تو علما زیر 70 سال جواب مرگ.
سید مرتضی گفتیم در مدرسه کوفه رو بس علوین رو بیرون کرد.
علوین که بیرون کرد عملا مدرسه کوفه از اون اصالت افتاد، تمرکز رفت. آره تمرکز رفت روی بغداد. بغداد شد اصلی، کوفه تبدیل شد به یکی از مثلا انشابات بغداد. مثلا مدرسه کوفه موانه یک مدرسه در عرض بقیه مدارس دیگه بعد از سید مرتضی بعد دیگه وجود نداره. بعد مدرسه بغداد هم بعدا فرا شیخ توسی رو گفتن میگن زمان آخرا شیخ توسی حمله طغرل‌بیگ سلجوقی بغداد مدرسه بغداد آتیش زدن، بعد اینهایی که مونده بودن چند سال بعد رفتن شد حوزه نجف. حوزه نجف در واقع ادامه مدرسه بغداد میشه.
الان اثراتی از این قضای حوزه علمی بغداد هست یا الان که کلا
اثرات و علم قوامش به مکان نیست، به اون آدم.
آثار تاریخ،
آثار تفکر عقل‌گرای سید مرتضی همین الان هم هست. مثلا نه اینکه الان دیگه مثلا تو نجفه مثلا امام یه فقیه عقل‌گراست، ولی خب قومه اون نوع تفکر میاد جلو.
استاد من.